کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. یک چند صفحه از فصل 22 ماشالله خان در بارگاه هارون الرشید رو خوندم، اجازه بدید ادامه بدیم داستان رو.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
ممنون. ماشالله خان هر بار سعی میکرد چیزی بگوید، از ترس صدایی شبیه اره برقی که الواری را میبرد از دهنش خارج میشد و فراش ها یک قدم عقب میرفتند. یا ارحمن الراحمین، به دادم برس، این دفعه اگر به دست اینها بیفتم فلفور از وسط دو شقم میکنند. در این موقع چشمش به امین پسر خلیفه افتاد که سیخ به دست در محوطه خالی بین فراش ها و قفس، یعنی تقریبا در آستانه در قفس ایستاده و او را تماشا می کرد. یاد فیلم جنایتکاران نیویورک که در تهران دیده بود افتاد. تأمل را جایز ندید. به تقلید جنایتکار خطرناکی که در آن فیلم دیده بود، با یک خیز پسر بچه را از جا بلند کرد و به درون قفس کشید. بعد گوش بچه را گاز یواشی گرفت به طوری که جیغ بچه بلند شد. بعد با لحن تهدید فریاد زد: یا هارون الرشید، اذا تعال واحد قدم الاضافی فقط قطع گوش الامین. خلیفه با رنگ روی پریده به فراش ها دستور داد: تعال عقب. ماشالله خان آهسته زیر گوش بچه که در بغل او میلرزید گفت: لا حراس، هازا واحد شوخی، واحد آرتیست بازی، اما به شرط السکوت. بچه کمی قوت قلب گرفت. ماشالله خان دوباره با همان لحن فریاد زد: یا هارون الرشید، الدستور علا مستخدمین، کل شمشیر فی غلاف. خلیفه باز در مقابل تهدید ماشالله خان تسلیم شد و به فراش ها دستور داد: کل شمشیر فی غلاف. ماشالله خان که دوباره سر را نزدیک گوش امین برده بود با خود گفت: خوب شد جا زدند، وگرنه من که گوشبر نیستم. وانگهی به این گوش با این کثیفی محال است دهم بزنم. بعد با اخم به بچه گفت: مازا گوش الکثیف، انت لا استهمام. همچنان که بچه را به بغل داشت آهسته و قدم به قدم جلو آمد، از قفس خارج شد و از میان فراش ها که راهی برای او باز کرده بودند عبور کرد. وقتی 20 قدم از جمع حاضرین فاصله گرفت، ناگهان بچه را زمین گذاشت و با حد اعلای سرعتی که می توانست پا به فرار گذاشت. فراش ها و بزرگان قوم پس از چند لحظه بهت و حیرت به خود آمدند و دست جمعی دنبال او شروع به دویدن کردند. ماشالله خان به طرف قصر می دوید و جمعیت شمشیر به دست و ناسزاگویان دنبالش می دویدند. های تعال، وای تعال، القاتل، الخائن العجمی، التوقف، التوقف. ماشالله خان به طرف مقصد معینی می دوید. دو سه نفر از فراش ها جلوی در ورودی قصر خواستند او را بگیرند، ولی از ترس جان چنان تنهی به آنها زد که بر زمین غلطیدند. با همان سرعت راهروهای قصر را زیر پا گذاشت و به سالن بزرگ زنان حرمسرا وارد شد. صدای جیغ و فریاد زنها در و پنجره را به لرزه در آورد. ماشالله خان از میان آنها خود را به در دیگر سالن رساند و خارج شد. چند تن از خواجه ها به تعقیب او پرداختند، ولی فراش ها و مستخدمین وقتی جلوی سالن بزرگ حرمسرا رسیدند دیگر نتوانستند وارد شوند. ماشالله خان وقتی سر برگرداند چند نفر از خواجه ها را مشغول تعقیب خود دید. یک شمعدان بزرگ را از کنار راه رو برداشت و به طرف آنها ایستاد و فریاد کشید: تعال جلو اذا انت مرد. خواجه ها وحشت زده بر جا ایستادند. ماشالله خان قوت قلب گرفت و نعره زنان به دنبال آنها دوید: از پس شما خواجه پیروک ها که بر می آیم. خواجه ها هر کدام از طرفی فرار کردند. ماشالله خان لحظه نفس تازه کرد، سپس به طرف در حمام دوید. سه نفر از زنهای خلیفه سر بینه حمام بودند، با دیدن او فریادی کشیده و به داخل حمام فرار کردند. ماشالله خان با عجله در گوشه‌ای مشغول جستجو شد. پس از چند لحظه چشمهایش برقی زد. هفتیر خود را که سر بینه جا گذاشته بود پیدا کرد. برای دفاع از جان خود تصمیم داشت این دفعه از آن کمال استفاده را بکند. 6 گلوله دارم، با 5 از خودم دفاع میکنم، آخری را هم نگه میدارم که اگر دیدم گرفتاری حتمی است کلک خودم را میکنم. هفتی را به کمر بست و از در کوچکی به راهرو تازه‌ای قدم گذاشت. هنوز چند قدم طی نکرده بود که از یکی از اتاقها محسنه خواهر خلیفه بیرون آمد. ماشالله خان با دیدن او ناگهان منظره حمام را به یاد آورد. دندانهایش کلید و دست و پایش خشک شد. هر قدر خواست چیزی بگوید یا حرکتی کند موفق نشد. محسنه تبسم قشنگی بر لب داشت و او را نگاه می کرد. عاقبت با صدای دلنشین خود گفت: یا عجمی، انت شجاع، انا احبک یا ما شاء الله خان. دست و پای ماشالله خان سست شده بود، نزدیک بود از شدت ضعف بر زمین بنشیند و خود را به قضا و قدر بسپارد، ولی در همین موقع از یک در دیگر راه رو سر و کله وحشتناک سامیه نمایان شد. تا ماشالله خان را دید آغوش باز کرد و به طرف او دوید: یا قلبی، یا حبیبی، انت فی قید الحیات. همین ضربه روحی کافی بود که ماشالله خان ناگهان قوای تحلیل رفته خود را باز یابد. رو به محسنه کرد و فریاد زد: یا سیدتی، انا بخشش عطای انت به لقای هازا وحشت القلب. و دوباره پا به فرار گذاشت. محسنه و سامیه هم دنبال او دویدند. توقف یا قلبی، توقف یا حبیبی. ماشالله خان به انتهای راه رو رسید. چون آن را بسته یافت، بدون تأمل خود را از پنجره به خارج پرت کرد. خوشبختانه پنجره با زمین فاصله زیادی نداشت و توانست پس از لحظه ای از جا برخیزد. باز چند لحظه بدون هدف در باغ دوید. ناگهان ناامیدی بر وجودش غالب شد، زیرا خلیفه و تمام مستخدمین و فراش ها و سربازان محافظ و چندین سگ قوی هیکل او را محاصره کرده بودند و از 4 طرف نزدیک می شدند. ماشالله خان ناچار ایستاد و هفتیر را از جلد بیرون آورد و رو به آسمان کرد: خدایا، اگر اینها را کشتم مرا ببخش، چاره دیگری ندارم. صدای زوزه و واق واق سگها در مغزش تنین میانداخت. فریادهای قراولان و فراشان و صداهای گوش خراش خواجه ها مقاومت اعصاب او را در هم شکسته بود. مهاجمین به چند قدمی او رسیده بودند. شمشیرهای براق هر لحظه نزدیک تر می شد. ماشالله خان هنوز در تیراندازی مردد بود، ولی وقتی در میان مهاجمین چهره کریه سامیه را دید، تصمیم خود را گرفت، چشمهایش را بست و دور خود شروع به چرخیدن و تیراندازی کرد. درق، 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 درق. 23. در سالن بزرگ بانک با بلند شدن صدای چهار گلوله پیاپی تمام جمعیت از کارمند و مشتری خود را با سینه به زمین انداختند و سکوت مرگباری سالن را فرا گرفت. پس از لحظه ای آقای ارفاق رئیس بانک که او هم به سینه روی زمین بی حرکت افتاده بود کمی سر را بلند کرد، در دو قدمی خود هفتیری را روی زمین دید، آهسته دست دراز کرد و آن را برداشت و ناگهان با یک حرکت سریع به پا خاست و رو به دو مردی که کنار هم روی زمین به سینه افتاده بودند فریاد زد: بی حرکت، وگرنه مغزتان را داغون می کنم. دست ها پس گردن، خیلی آرام بلند روید. دو مرد که نیمی از صورت خود را با دستمال پوشانده بودند، دست ها پشت گردن، ترسان و لرزان از جا بلند شدند. آقای ارفاق که دستش با هفتیر می لرزید خطاب به جمعیت که جرأت نمی کردند سر بلند کنند فریاد زد: تمام شد، خیالتان راحت باشد، بلند شوید، دزدها را گرفتیم. کارمندان و مشتری های بانک تک تک و آرام بهت زده و متوحش بلند شدند. چند لحظه مبهوت آقای ارفاق را که هفتیر به دست مقابل دو دزد خلع سلاح شده ایستاده بود نگاه کردند. بعد سرها به طرف سرسرای ورودی بانک که صدای چهار گلوله از آن طرف آمده بود برگشت. کارمندان تقریبا هم صدا فریاد زدند: ماشالله خان. ماشالله خان که هفتیر به دست مبهوت بر جا ایستاده بود و از لوله هفتیرش هنوز دود بلند می شد حرکتی نکرد. کارمندان و عده‌ای از مشتری‌ها به طرف او دویدند، ولی ناگهان صدای فریاد ماشالله خان همراه با تهدید هفتیر بلند شد: التوقف و من تعال واحد قدم جلو، فقط قتلو فی المجلس. از کلام ماشالله خان چیزی فهمیده نمی شد، ولی قیافه تهدیدآمیزش همه را سر جا خشک کرد. عاقبت یکی از کارمندان با صدای آهسته گفت: ماشالله خان، دزدها اینها بودند که دستگیر شدند، منم اضطرار پور، حواست کجاست؟ این کارمند سپس به خود جرأت داد و قدمی جلو گذاشت. باز فریاد ماشالله خان بلند شد: واحد قدم جلو و انت فی شمار الاموات. کارمند مبهوت دوباره فریاد زد: چه مرگت است ماشالله خان، منم اضطرار پور، اکبر. در همین موقع محمود آقا نگهبان دیگر بانک یک تهلیوان آب به صورت ماشالله خان پاشید. ماشالله خان تکانی خورد، هفتی را به طرفی پرت کرد و خود را در بغل کارمند انداخت و فریاد زد: الهی شکر که تو را پیدا کردم، خدا را صد هزار مرتبه شکر. ناگهان سر و صدای هلهله و فریاد از همه طرف بلند شد. کارمندی که ماشالله خان دست به گردن او انداخته بود از شدت تأثر به گریه افتاد و گفت: ببین تفلک ماشالله خان، از این که من زنده ام، یعنی ماها زنده ایم چه حالی شده. آقای ارفاق در حالی که هفت تیر به دست لحظه ای از دو سارق غافل نمی شد یکوری به طرف ماشالله خان آمد، دست چپ را به گردن او انداخت و با کچ کردن لب گونه او را بوسید و به صدای بلند گفت: آفرین پسرم، هزار آفرین که با این شجاعت خالق العاده پولهای بانک و جان مردم را نجات دادی. اگر تو به موقع نرسیده بودی حالا معلوم نبود کی مرده بود و کی زنده و پولها کجا. ماشالله خان که هنوز از ماوقع درست سر در نیاورده بود زیر لب فقط گفت: اختیار دارید جناب رئیس. در همین موقع مأمورین رسیدند، به سارقین دستبند زدند و آنها را جلو انداختند که ببرند. یکی از مأمورین کیسه پر از اسکناس ها را که روی زمین افتاده بود برداشت و مشغول بستن در آن شد. آقای ارفاق صدا زد: ببینم آقا، این کیسه را چه کار دارید میکنید؟ مأمور گفت: مدرک جرم است، باید با سارقین ببریم، بعد از صدور قرار تشریف می آورید تحویل می گیرید. فریاد آقای ارفاق بلند شد: آقا، اینها تمام موجودی بانک است که دزدها تو کیسه کرده بودند. الان بانک چک های دست مردم را چطور پرداخت کنند؟ این را گفت و به زور کیسه را از دست او گرفت. مأمور دیگری که ظاهراً سمت ریاست داشت حرفهای آقای ارفاق را تصدیق کرد. بعد از آقای ارفاق خواست که هفتیر سارق را که همچنان در دست داشت به او بدهد. آقای ارفاق ناگهان به دست خود که همچنان دسته هفتیر را می فشرد لحظه‌ای خیره شد. رنگش سفید شد. دستش به لرزه افتاد. سیاهی چشمهایش به هم نزدیک شد. از لای لبهای رنگ پریدش اصوات نامفهومی در آمد: من ها ها هف هفتیر ها هفتی. و با تمام قد مثل یک مجسمه سنگی سقوط کرد که اگر یکی از کارمندان او را نگرفته بود برخورد کاسه سرش با آجر سمنتی کف سالن فاجعه‌ای به وجود می آورد. در دفتر وسیع آقای ارفاق مرد مسن متشخصی که سرش به کلی بیمو بود روبروی میز آقای ارفاق نشسته بود. آقای ارفاق در حالی که سر را زیاد از حد به طرف مرد تاس دراز کرده بود گفت: همانطور که عرض کردم جناب آقای زمرد نهاد، این جوان واقعاً با شجاعت کم نظیری باعث شد که مقدار هنگفتی از پول بانک را نجات بدهد و شاید عده زیادی از کارمندان بانک جان خودشان را مدیون او باشند. بله بله می دانم. این دو سه روزه تمام خبر روزنامه ها راجع به اوست، اما خود جناب عالی هم واقعاً فداکاری بزرگی کردید. خب البته در مرحله دوم بنده هم وظیفه انسانی و وجدانی خودم را انجام دادم. اصلا چطور شد که شما آن موقع در سالن بودید آقای ارفاق؟ عرض شود که من معمولا هر روز یا یک روز در میان سری به سالن بزرگ میزنم که از حسن جریان کارهای بانک و طرز برخورد کارمندان با مشتری‌های بانک مطلع بشم. من تازه وارد سالن شده بودم، داشتم به طرف گیشه بروات وصولی می‌رفتم. غیر از کارمندان در حدود 70-80 نفر هم ارباب رجوع جلوی گیشه‌ها ایستاده بودند یا روی مبل‌ها در انتظار نوبتشان نشسته بودند. یک دفعه من صدای فریادی از پشت سرم شنیدم، صدای خشنی بود: هیچ کس از جایش تکان نخورد. وقتی سر برگرداندم دیدم دو مرد که تا زیر چشمهاشان را با دستمال پوشانده بودند هفتیر به دست رو به جمعیت و کارمندها ایستادند. من از ترس سر جایم خشک شدم. البته نه برای خودم، بلکه برای کارمندها و مشتریها می ترسیدم. وقتی یکی از دزدها دستور داد که همه در یک طرف سالن کنار دیوار بایستند، من برای حفظ جانشان دستور دادم که فوراً اطاعت کنند. یکیشان دو صندوقدار را با تهدید هفت‌تیر جلوی صندوق‌ها برد و تمام اسکناس‌ها را در یک کیسه ریخت. بعد رو به من فریاد زد: بیا جلو. بعد کلید گاف صندوق‌ها را خواست. از کجا شما را می شناخت؟ از دستوری که به کارمندان داده بودم که اطاعت کنند فهمیدند. فهمیدند من باید سمتی داشته باشم، رئیس یا معاون. به هر حال من برای حفظ جان کارمندان دستور دادم کلیدها را به آنها بدهند. درست در همین موقع این پسر واقعا شجاع و نترس 4 تیر هوایی پشت سر هم به در و دیوار شلیک کرد. دزدها قبل از همه وحشت زده خودشان را به زمین پرتاب کردند، طوری که اسلحه از دستشان افتاد. وقتی سرم را بلند کردم دیدم 7 تیر یکی از آنها نزدیک دست من افتاده. بله، جریان مفصل حادثه را در روزنامه‌ها خواندم. نتیجه این فیلم‌های گانگستر بازی غیر از این هم نمی‌تواند باشد. ولی عذر می‌خواهم جناب آقای ارفاق، در تلفن فرمودید راجع به یک جواهر با بند امری داشتید. آقای ارفاق در صندلی خود جابجا شد و گفت: آها، مسئله اینجاست که این ماشاءالله خان ما حالا حق بزرگی به گردن همه ما دارد و البته تا حدود امکان فداکاریش را هم جبران کرده ایم و می کنیم. اما بعد از حادثه وقتی من برای تشکر از خدماتش با او صحبت می کردم، متوجه شدم که یک انگشتر با نگین فوق‌العاده درشتی به دست دارد، در حالی که قبل از آن هیچ وقت انگشتر به دست نمی کرد. اول فکر کردم از این هوس‌های جوانی به سرش زده و یکی از این انگشترهای شیشه‌ای را خریده و انگشت کرده، ولی شاید فکر احمقانه‌ای باشد. درخشش و تلألو غریبی دارد. خواهش میکنم به من نخندید، ولی من با مختصر آشنایی که با جواهرات دارم به نظرم رسید که، باز هم تکرار میکنم، ممکن است فکر مضحکی باشد، به نظرم رسید که بریلیان است. البته با عقل سالم جور در نمی آید که بریلیان به این درشتی وجود داشته باشد. به چه درشتی؟ شاید به اندازه یک گردوی درشت. آقای زمردنهاد خنده ریزی را سر داد و گفت: جناب آقای ارفاق، بریلیان به این اندازه اگر باشد، اسمش در تمام کتاب‌ها و کاتالوگ‌های جواهرشناسی هست. مطمئن باشید از این کریستال‌های معمولی است. آقای ارفاق شانه بالا انداخت و گفت: البته به احتمال قوی. نخیر، احتمال نیست، یقین است. از خودش چیزی نپرسیدید؟ نه، ولی دربان دوم بانک که خیلی به او نزدیک است میگفت از او سوال کرده است. چی جواب داده؟ چرت و پرت. گفته که انگشتر بریلیان است. نپرسید از کجا آورده؟ خنده اتان میگیرد جناب زمردنهاد. این پسر یک خلخلی هایی دارد. در جواب گفته هارون و رشید آن را به من بخشیده است. صدای خنده ریز آقای زمردنهاد در اتاق تنین انداخت. در حالی که شانه هایش از خنده تکان می خورد گفت: چرا نگفته رامسس دوم به او بخشیده؟ آقای ارفاق هم به زحمت با خنده او همراهی کرد. بعد گفت: در هر حال آقای زمردنهاد، یک دفعه هم به خاطر من این خواهش احمقانه بنده را قبول بفرمایید. من دلم برای این جوان می سوزد. می خواهم خیالم راحت باشد که یک وقت خدایی نکرده یک حماقتی نکرده باشد. آقای زمردنهاد به زحمت خنده خود را فرو خورد و گفت: به خاطر جناب عالی، چشم. از طرف دیگر اگر بعد از این مدت درستی و صداقت انحرافی پیدا کرده باشد، وجودش در بانک، جناب آقای ارفاق، امر بفرمایید بیاید اینجا، بنده خیالتان را راحت می کنم. آقای ارفاق زنگ زد و به پیش خدمت گفت که به ماشالله خان بگوید به اتاق او بیاید. چند لحظه بعد در حالی که صدای خنده آقای زمردنهاد بلند بود، ماشالله خان دستی به در زد و وارد اتاق شد. سلام عرض کردم. با بنده امری داشتید؟ سلام جانم، بیا جلو ماشالله خان. میخواستم باز راجع به حفاظت بانک. آقای ارفاق حرف خود را قطع کرد و رو به آقای زمردنهاد کرد. راستی اجازه بفرمایید آقای ماشالله خان محافظ شجاع بانک را خدمتتان معرفی کنم. آقای زمردنهاد گفت: بله بله، آقای ماشالله خان از روی عکسشان که در همه روزنامه ها چاپ شده شناختم. واقعا آقا باید به شما برای این شجاعت کم نظیر تبریک بگویم. ماشالله خان سر را به زیر انداخت. اختیار دارید آقا، وظیفه ما بود. به هر حال خیلی خوشوقت شدم از آشنایی با شما. مرحمت دارید آقا. آقای زمردنهاد اشاره به دست ماشالله خان کرد. انگشتر خیلی قشنگی دارید، اما این سنگ به این درشتی روی دستتان سنگینی نمی کند. ماشالله خان گفت: اوایل ناراحتم می کرد، اما حالا به وزنش عادت کردم. ولی می دانید این سنگ نیست، بریلیان است. آقای زمردنژاد با تبسمی گفت: عجب، انشاءالله مبارک است. ممکن است از نزدیک ببینمش؟ ماشالله خان انگشتر را از دست درآورد و به دست او داد. آقای ارفاق جزوه دستورالعمل حفاظت بانک را از روی میز برداشت و ماشالله خان را به بهانه اینکه دستور محرمانه‌ای می‌خواهد به او بدهد به یک گوشه اتاق برد. ناگهان آقای ارفاق و ماشالله خان که پشت به آقای زمردنهاد داشتند از صدایی که از پشت سر خود شنیدند بی حرکت بر جا ماندند. بریلیان. وقتی به طرف آقای زمردنهاد برگشتند با تعجب دیدند زبانش لای دندانها مانده و در حالی که ذره‌بین جواهرشناسی به چشم چپ دارد روی مبل قش کرده است. ده چی شد جناب آقای زمردنهاد؟ آقای ارفاق سراسیمه مشغول ماساژ دادن قلب زمردنهاد شد و ماشالله خان شروع به مالیدن دستهای او کرد. قربان، میخواهید دکتر خبر کنم؟ نه، یک لیوان آب بیاور. ماشالله خان عزم رفتن کرد ولی قبل از خروج از اتاق به طرف آقای زمردنهاد برگشت، انگشت‌های دست راست او را که دور انگشتر بریلیان خشک شده بود به زحمت باز کرد و انگشتر خود را برد. لحظه بعد در حالی که آقای ارفاق به صورت آقای زمردنهاد سیلی های خفیف می زد، ماشالله خان با لیوان آب برگشت.